سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. شورای مصالحه ملی افغانستان میگوید تهیه و توحید پیشنویس طرح سال پایان یافت.
مرحله اخیرش که مرحله تدقیق است و بازنگری مجدد است باقی مانده به روز شنبه.
زندگی در مناطق تحت کنترل طالبان.
در منطقه ما جنگ بین طالبان و دولت بود، مکتب ما به روزها بسته بود، شبخانه مسلکی نداریم.
امنیت راه‌ها در شماری از ولسوالی‌های ولایت کندز چگونه است؟
4 نفر مسلح ملبس با یونیفرم ما را استاد کردند. تمام اموال و دارایی مسافرینی که در موتر بودند به شمول ما به سرقت بردند.
برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
اضافه‌تر کارهای خانه را خود خانم پیش می‌برد.
در پروگرام آشیانه می‌شنوید.
میگم تو میدانی زندگی، زنت اولاد خودت خوش زندگی کی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان میگوید نصاب درسی همه پوهنتون‌ها باید بر اساس نیاز بازار تنظیم شود. سازمان صحی جهان در مورد عدم رعایت توصیه‌های صحی در زمینه جلوگیری از کووید 19 در افغانستان ابراز نگرانی کرده. مقام‌های ایران میگویند شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در آن کشور از 2 میلیون تن گذشته. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای تطبیق پروژه‌های استخراجی نصاب درسی همه پوهنتون‌ها باید به اساس نیاز بازار تنظیم شود. محمد اشرف غنی در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز بین‌المللی جیولوژیستان همچنان گفته:
به وزیر محترم تحصیلات عالی هدایت میدم که نصاب تحصیلی تمام پوهنتون‌های کشور را بر بنیاد تحصیلات تجارب عملی طبق نیاز مارکت عیار کند.
آقای غنی روی ایجاد تسهیلات در پروسه‌های اداری وابسته به سرمایه‌گذاری در سکتور معادن و رفع موانع نیز تأکید کرده. در شماری از کشورهای جهان یک شنبه اول اپریل به حیث روز جهانی جیولوژیستان تجلیل می‌شود. سازمان صحی جهان یا WHO در مورد عدم رعایت توصیه‌های صحی در زمینه جلوگیری از کووید 19 در افغانستان ابراز نگرانی کرده. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در اعلامیه از قول WHO دیروز گفت که مردم در افغانستان عمدتاً به پوشیدن ماسک و فاصله اجتماعی توجه نمی کنند. در اعلامیه گفته شده که سازمان صحی جهان در مورد موارد انواع جدید ویروس کرونا در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده. به اساس ارقام سازمان صحی جهان، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان تا دیروز حدود 57,000 تن و تلفات ناشی از آن به 2,516 تن می رسید. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در هرات امروز هم مسابقه انجام خواهد شد. فیروز مشهوف سخنگوی فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت:
امروز جمعه هم مسابقات در هرات پیگیری میشه. امروز در 15مین بازی لیگ و در 3مین بازی به میزبانی هرات تیمای عینومینه کندهار و اسمت لغمانی هلمند به مساف هم خواهند رفت.
بازی دیروز بین تیم‌های اسمت لغمانی هلمند و سرخپوشان 0-0 مساوی پایان یافت. در کابل نیز رقابت‌های لیگ بانوان ادامه دارد و روز پنجشنبه تیم رویال کابل 10-0 تیم ستاره‌های بنین را شکست داد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقام‌های ایرانی می‌گویند شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در آن کشور از 2 میلیون تن گذشته. بعد از آغاز سال نو شمسی تعداد موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران افزایش یافته و روزانه بیش از 22,000 مورد تازه ثبت شده. سیما سادات سخنگوی وزارت صحت ایران به تلویزیون دولتی این کشور گفته از دیروز به این سو 118 تن در اثر بیماری کووید 19 جانهایشان را از دست دادند. به گفته او شمار مجموعی تلفات ناشی از همگیری ویروس کرونا به 63884 تن میرسد. اما شماری از منتقدان ارقام واقعی افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران را به مراتب بیشتر از ارقام میدانند که حکومت آن کشور اعلام کرده. آذربایجان و ترکیه تمرینات مشترک نظامی را راه اندازی کرده. می گویند که هدف این تمرینات دو روزه بهبود همکاری بین نیروهای دو کشور است. این تمرینات دیروز اعلام شد. وزارت دفاع آذربایجان در اعلامیه گفته که توسعه تصمیم گیری نظامی، ابتکار و مدیریت مهارت‌های قماندان‌های واحد عملیاتی هدف دیگر این تمرینات نظامی است. اردوی ترکیه تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. آذربایجان حدود 5 ماه قبل با نیروهای ارمنستان روی منطقه نگورنو-قره‌باخ جنگید و در این جنگ بیش از 6000 تن کشته شدند. مقام‌های بلغاریا اعلام کردند که محدودیت‌ها بر کسب و کار و سایر فعالیت‌های تجارتی را کاهش می‌دهند. به گفته آنها موارد ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور کاهش یافته. بر اساس رهنمود وزارت صحت بلغاریا که دیروز اعلام شد، مکاتب، پوانتون‌ها و مراکز خرید هفته آینده باز خواهند شد. دیروز شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در بلغاریا به بیش از 364000 تن رسید و بیش از 14000 تن هم در اثر ابتلا به آن جان‌هایشان را از دست دادند. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید که کار کمیته تهیه و توحید پیشنویس طرح صلح دیروز پایان یافته. قرار است مصوبه این طرح به زودی به کمیته رهبری این شورا پیشکش شود. در کنار طرح‌های زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و رئیس جمهور محمد اشرف غنی، 36 طرح به شورای عالی مصالحه ملی رسیده بود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در آستانه برگزاری نشست ترکیه، یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که ارزیابی تمام طرح‌های صلح توسط کمیته موظف به پایان رسید. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا به رادیو آزادی شام دیروز گفت که در 5 نشست 10 طرح مورد بحث و ارزیابی قرار گرفتند.
به شمول طرح رئیس جمهور تمام طرح‌ها را جمع‌بندی کردیم، توحید کردیم. عملی جمع‌بندی و توحید ما به پایان رسید. تنها مرحله اخیرش که مرحله تدقیق است و بازنگری مجدد است، او باقی مانده به روز شنبه. انشاءالله روز شنبه او عملی هم به پایان خواهد رسید. بعد از این ما پیشکش میکنیم به کمیته رهبری شورای عالی مصالحه. بعد از اینکه مورد تصویب قرار گرفت، باز ما گفتم میتونیم که ما یک طرح واحد را داریم به خاطر ارائه و پیشکش در نشست‌های بعدی و در نشست ترکیه.
آقای سلیم گفت که طرح زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز بررسی شده است. آقای خلیلزاد در اوایل ماه گذشته میلادی طرح ایجاد دولت انتقالی صلح را با مقام‌های حکومت افغانستان، چهره‌های سیاسی این کشور و نمایندگان طالبان ارائه کرد. در این حال شورای عالی مصالحه ملی در خبرنامه گفته که در مصوبه طرح صلح بر اصل نظام جمهوری اسلامی، حقوق اساسی شهروندان، حقوق بشر، انتخابات، مشارکت عادلانه و معنادار همه در نظام، پایان دائمی جنگ و خشونت در کشور و ضمانت‌های قوی منطقه‌ای و بین‌المللی برای تطبیق موافقتنامه صلح تأکید شده است. اولین نشست کمیته 15 نفری شورای عالی مصالحه ملی در مورد تهیه و توحید طرح صلح روز یکشنبه این هفته برگزار شد. معاون شورا گفت که در مجموع 36 طرح به این کمیته رسیده بود. بسیاری این طرح‌ها را احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی ارائه کردند. طرحی که از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تازگی پیشکش شده 3 مرحله است. توافق روی آتش بس زیر نظارت بین‌المللی، برگزاری انتخابات و ایجاد حکومت صلح و موارد دیگر شامل این طرحند. شورای عالی مصالحه ملی گفته که حکومت افغانستان با طرح واحد در نشست ترکیه اشتراک می‌کند. سید ظاهر مطهری عضو بورد مشاورین این شورا و یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان اواخر هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که این نشست درباره گفتگوهای صلح افغانستان در 16 ماه اپریل در استانبول برگزار خواهد شد. طالبان در مورد اشتراک این گروه در نشست ترکیه هنوز چیزی نگفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
جنگ‌های مداوم در افغانستان حتی برخی ولایات و مناطق که این کشور را از امکانات ابتدایی زندگی نیز به بهره ساخته. این افراد که شمار بیشتر آنها در مناطق تحت کنترل طالبان زندگی میکنند میگویند برخی وقتها برای تامین یک نیاز کوچک هم مجبور میشوند تا راه‌های دور را بپیمایند. گرچه طالبان این را میپذیرند اما میگویند که در مناطق تحت اداره آنها به دلیل جنگ‌های شدید مشکل جدی وجود دارد. در این گزارش از زندگی کسانی میشنوید که زیر چتر کنترل طالبان زندگی میکنن.
زرمینه 25 ساله در ولسوالی ناره ولایت کنر زندگی میکند، مکانی که گاه و ناگاه گواه درگیری میان حکومت و طالبان است. او برای درمان به یکی از شفاخانه های در اسد آباد مرکز این ولایت آمده است. میگوید اگرچه در محلشان شفاخانه هست اما امکانات اندک آنجا نمیتواند بیماریش را درمان کند.
در محل ما اگر کسی بیمار شود و بسیار مشکل او را به مرکز می رسانیم. در راه مشکل وجود دارد. پول هم به آسانی پیدا نمی شود. بسیار مردم نیز در محل ما وجود دارند که توان انتقال بیمارشان را به مرکز ندارند. و تا زمانی که وضعیت بیمار بسیار جدی نشود او را به مرکز نمی توانند ببرند.
همانند زرمینه شمار زیادی ها هستند که انتقال بیمارانشان از محل زندگی آنان تا مرکز به مانند گذشتن از 7 خانه رستم است. این مشکل تنها به کنر پایان نمییابد. در شمار دیگر از ولایت های افغانستان نیز مردم با چنین مشکل دست و پنجه نرم می کنند. محمود الله در ولسوالی ارغستان قندهار زندگی می کند. می گوید که مردم محلش حتی به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. چه رسد به امکانات همانند شفاخانه ها، مکتب ها و سهولت های دیگر.
ما با مشکل های زیاد روبرو هستیم چرا که در منطقه ما جنگ است و مردم زیاد به این دلیل مهاجر شده اند. به خدمات سی دسترسی آسان نداریم. ما حتی آب پاک برای آشامیدن نیز نداریم.
در کنار اینها اما افراد نیز وجود دارند که در شرایط دشوار و جنگ زده که حتی دسترسی به امکانات نخستین زندگی پرچالش است توانستند از مشکلات رهایی یابند. زیار رحمان 27 ساله که باشنده ولسوالی چک میدان وردک است و در ساحه زیر حاکمیت طالبان زندگی می کرد می گوید که در دوره مکتب با مشکلهای زیادی روبرو شده اما با آن هم تا درجه لیسانس تحصیل کرده است.
در وقت تحصیلات ابتدایی ما با مشکلات زیاد برخوردیم، از جمله نبودی کتاب، قلم و مواد درسی. مشکل عمده و بزرگی ما این بود که در منطقه ما جنگ بین طالب و دولت بود. در این عرصه دولت عملیات شبانه را آغاز کرد که مکتب ما به روزها بسته بود، استادا به خاطر درس دادن نمی آمدند و در حال هم هیچ شفاخانه مسلکی نداریم که در او دکتر مسلکی باشد تا بتوانیم مریضای ما را تداوی کنه. مریضای ما به خاطر تداوی به کابل می آیند.
در این میان شماری هم هستند که نه تنها درگیری مداوم بل به گفته آنان محدودیت هایی که طالبان بر زنان وضع کرده نیست آنان را از امکانات نخستین محروم کرده است. آریا باشنده ولسوالی زرمت ولایت پکتیا است. می گوید که در نخست در یک مکتب تدریس می کرد اما وقتی طالبان از این موضوع آگاه شدند وی را از رفتن به مکتب منع کردند.
در ابتدا من در یک مکتب تدریس می کردم اما متاسفانه وقتی طالبان از ما مطلع شدند به بزرگان ما گفتند که این در کدام قانون وجود دارد که دختران به مکتب بروند و در نهایت به ما و معلمان ما محدودیت وضع کردند. ما نیز مجبور شدیم مخفیانه در مسجد تا تدریس کنیم.
مردم در بیشتر محلها افزون به این مشکلها حتی به برق، آب پاک آشامیدنی و پیشبرد وضع اقتصادیشان به گونه بهتر دسترسی ندارد و دلیل آن را نیز نبردهای چند دهه می دانند. حکومت افغانستان می گوید که تلاش می کنند تا به همه بخشهای کشور حتی محلهای زیر اداره طالبان خدمات خود را برساند. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که هرچند در سراسر کشور 3000 مرکز بهداشتی فرهنگی وجود دارد، اما بیشترشان خدمات خود را به محل‌های دور افتاده ارائه می‌کند. آقای نظری می‌گوید که اگرچه به او روشن نیست که چه تعداد این مرکزها زیر حاکمیت طالبان قرار دارد، اما می‌افزاید که بعضی وقت‌ها برخی از این مرکزهای درمانی به گونه موقت توسط مخالفان مسلح ضد دولت بسته می‌شوند.
در مناطق دوردست هم مراکز صحی ما فعال هستند، سپلای دوا و آلات عادی صورت میگیره، چون از خدمات صحی توسط مؤسسات غیر دولتی صورت میگیره، بنابراین مشکل آنچنان نداره. گرچه بعضن مراکز صحی توسط مخالفین حکومت بسته میشن، ولی او به طور دائمی نمیباشه، موقتی میباشه.
با این حال نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف میگوید که این وزارت با سازمانهای بین المللی و غیر دولتی برای ارائه خدمات به کودکان نیازمند با آموزش توافق کرده است.
در محل‌هایی که دسترسی کودکان به آموزش کم است، ما در آنجاها سنف‌های محلی را برگزار می‌کنیم تا بتوانیم با کودکان نیازمند زمینه آموزش را فراهم کنیم.
بانو آریان می‌گوید که اگرچه در هنگام نبرد همانند سایر مکان‌های عمومی مکتب‌ها نیز بسته می‌شود، اما آنان تلاش می‌کنند با کمک یونیسف و دیگر سازمان‌های بین‌المللی آنها را دوباره بازگشایی کنند. از سوی هم طالبان نیز مشکل دسترسی به خدمات اولیه را در محل‌هایی که در آنجا درگیری وجود دارد را می‌پذیرند و آن را جدی می‌دانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می‌گوید که اگرچه آنها با سازمان‌های کمک‌کننده غیر دولتی و بین‌المللی توافق کردند که به مردم در محل‌های زیر اداره‌شان خدمات ارائه کنند، اما به گفته او هیچ تعهدی از سوی این سازمان‌های بین‌المللی عملی نشده است. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دیدبان حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر در داخل و بیرون از کشور بارها از طرف‌های درگیر خواستند تا به مردم نیازهای اساسی زندگی را تأمین کنند. سازمان ملل در گزارش در سال 2019 اعلام کرد که حداقل 6.3 میلیون کودک افغان به کمک اضطراری نیاز دارند. با توجه به ویروس و کرونا و ادامه جنگ، گمان می‌رود در سال 2021 این رقم افزایش یابد. از سوی هم بر بنیاد گزارش‌ها بیش از 50% مردم افغانستان در فقر زندگی می کنند و 44% آنان به غذای سالم دسترسی ندارد. در همین حال دولت افغانستان به هدف تامین برق از منابع داخلی و برق وارداتی استفاده می کند، اما تنها در زمستان گذشته این روند چندین بار قطع شد. از این راه گذر به شمول پایتخت حداقل 13 ولایت افغانستان از برق بی‌بهره شدند. اگرچه اکنون این روند به طور عادی برگشته، اما هنوز هم هیچ راه چاره اساسی به آن یافت نشده است. حکومت میگوید که روی ده‌ها بند کار میکند تا آب ذخیره شود و برق تولید کند.
مسئولان ریاست امور زنان بدخشان از افزایش بی‌پیشینه خشونت‌ها در برابر زنان در آن ولایت خبر دادند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
شریفه 19 ساله باشنده قریه پسپل ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان است. شریفه به رادیو آزادی می‌گوید که 4 سال قبل با مردی که 15 سال از خودش بزرگتر بود عروسی کرد. او در حالی که گلویش را بغض می فشارد گفت که ازدواجش به خواست پدر و مادرش بدون رضایت خود او صورت گرفته بود. اکنون این زن روستانشین می گوید که 3 فرزند دارد. شریفه می گوید شوهرش پس از ازدواج دوم او را از خانه بیرون کرده. شریفه در این باره بیشتر می گوید
18 ساله شدم، 3 اولاد دارم. قطع شوهرم در روزای بعد بودم، مالی یک وظیفه بلندتر گرفته. یک چند وقت پیش قطع کردم دختره که دیگه جور آمده، آمد قطع و عروسی کرد، مرا قیه اولاد کام ایله کرده. در نمو خانه خشتمانم یک چند وقت شدم در جا سیار سرم ظلم کردن و جبر کردن، دیگه اولادام هم میزدن و خانمم هم تایی ظلم جبر کردن. خیستم و جا آمدم به خانه پدرم. پدرم خانه نشین دیگه کاروبار نداره، به بوی بیادر و زنای بیادر ماندم. آمدم به ریاست حقوق زن شکایت کنم.
لینای شیرزاد فعال حقوق زن در ولایت بدخشان است. خانم شیرزاد میگوید که موارد طلاق و خشونت های خانوادگی در ولایت بدخشان در مقایسه با چند سال قبل خیلی زیاد شده.
در در این اواخر آمار طلاق در ولایت بدخشان افزایش پیدا کرده، یکی عدم آگاهی است و دومی که در نهادهای عدلی و قضایی درست به پرونده های خشونت علیه زنان رسیدگی نمیشود یا در نیم قضیه پس خود خانم ها انصراف میکنند. فقر بیکاری که در شرایط بدخشان خیلی ها زیاد شده میرود، این موضوعات باعث میشه که خشونت ها افزایش پیدا بکنند.
مسئولان ریاست امور زنان بدخشان هم میگویند که خشونت در برابر زنان در سال 1399 در مقایسه با سال 1398 48% افزایش را نشان می‌دهد. غیاسی بیشتر گفت:
نسبت به سال گذشته خب با توجه به ثبت ارقام یک رقم بلند است که 48% است. نظر به ثبتمون چون پارسال که بود ما 158% داشتیم، امسال که است 270%.
نهادهای مدافع حقوق زنان در بدخشان به این باورند که افزایش بیکاری، فقر و نبود امکانات بهتر اقتصادی در خانواده ها سبب افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت شده است. همچنان مسئولان نهادهای مدافع حقوق زنان در بدخشان به این باورند که وضع قرنطین به خاطر همگیری ویروس کرونا و ماندن مردان در خانه سبب افزایش خشونت ها در برابر زنان شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشندگان ولسوالی گذرگاه نور در ولایت بغلان از نبودن اینترنت در منطقهشان شاکی‌اند. مسئولان محلی هم میگویند که نبودن اینترنت بر کارهای روزمره آنها هم تأثیر گذاشته. این که چگونه شرح بیشتر در این گزارش.
نور خدا ولسوال گذرگاه نور بغلان باید از طریق واتساپ با مقامهای محلی ولایت و مسئولین سایر ولسوالی‌ها در تماس باشد، اما او میگوید که در ولسوالی گذرگاه نور اینترنتی وجود ندارد و از این رو به مشکلات زیادی مواجه هستند.
اینترنت کار نمیکنه، میفهمه که وضعیت هم چقدر خراب است، هر روز جنگ است، هر روز شهید است و ما نمیتونیم که خبر خود را راز خود با دولت وصل کنیم توسط اینترنت. چه ما اسناد را تکمیل میکنیم، عین میره تخار، تخار میره قندوز، قندوز بعد میره به بغلان میره. ما 14 واحدی داریم، ولسوالا گروپ داریم، ولی که گروپ ما غیر فعال است. این که شبکه ما خراب است، اینترنت نداریم، ما به هیچ کار خود واسه زده نمی‌کنیم.
مشکل اینترنت در ولسوالی گذرگاه نور نه تنها مسئولان محلی آن ولسوالی را به فقان آورده، بلکه تمامی تقریبا 10,000 فامیل این منطقه دورافتاده از آن شکایت دارند. مجیب الرحمن از بزرگان قومی این ولسوالی میگوید نمیتواند با بستگانش در خارج از کشور به درستی تماس برقرار کند.
این شبانه آنتن ما چی است؟ قطع است به کل روزانه هم که است، اما قدر میکنیم ما که تلفنی را علی مطلب میشیم دیگه نمیشه. انترنت خیج نیست، نه فیسبوک است و نه انترنت است و نه واتساپ است و ایمو است، یک پایج نیست در جا کاملا نزی در پایج ما نمارو بستیم. بخاطر یک صحبت دستوری است، 4,000-3,000 اگر موتر در وست میگریم، آنها این تخار میریم، آن در شکمیش میریم، آن دچار مشکل هستیم.
قاری سید احمد امام مسجد یکی از قریه های ولسوالی گذرگاه نور بغلان میگوید در ولسوالی آنها نه تنها اینترنت وجود ندارد، بلکه تلفن هم به درستی کار نمی کند.
ما مردم گذرگاه نور محروم هستیم از فیسبوک یا اینترنت یا چیز دیگه. من شخص خودم غزالی برادرم یا برادرزادیم هستم، بچه‌هایم هست که در ترکیه زندگی میکنن و در ایران زندگی میکنن. هر دقایقی که ما تماس میگیریم در ایران 12 یا 14 فونی مصرف داره. حتی نه تنها ما بلکه تصویری صحبت نمیتونیم، در ایران که زمان زنگ میزنیم حتی این به شبکه عادی ما سعی دسترسی نداریم.
در ولسوالی گذرگاه نور تنها شبکه مخابراتی افغان بی سیم فعال است و آن هم چندین باری در جنگ های طالبان و نیروهای دولتی تخریب و سپس ترمیم شده است. یک مسئول محلی شبکه افغان بی سیم در ولسوالی گذرگاه نور و مناطق همجوار آن به رادیو آزادی گفت که سیستم اینترنت به شکل ضعیف فعال است، اما نسبت ازدحام تماس های تلفنی گاهی از کار می افتد. او که به دلیل اجازه نداشتن مصاحبه از پخش صدا و از ذکر نامش خودداری کرد، همچنین گفت افغان بی سیم تلاش دارد تا خدمات بهتری ارائه کند، اما در حال حاضر وصل شدن ولسوالی گذرگاه نور به اینترنت قوی امکان پذیر نیست. بغلان 14 ولسوالی دارد و بجز از ولسوالی گذرگاه نور بقیه ولسوالی ها به اینترنت ضعیف یا قوی وصل هستند. و اما به گفته مردم نزدیک به 10 سال است که در بسیاری این ولسوالی ها شبکه های مخابراتی به خواست طالبان از طرف شب غیر فعال می شوند.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش رسانه های جهان کان را مقیم نائب مرور کرده.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در نشریه خود مقاله ای را درباره این که زنان باید در گفتگوهای صلح افغانستان به طور مکمل سهم داشته باشند منتشر کرده است. در این مقاله می خوانیم که مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده که در گفتگوهای برنامه ریزی شده صلح در ترکیه زنان و قربانیان جنگ به حاشیه کشانیده شدند. از جمع آنها شینکای کروخیل در برنامه هفتگی در امواج آزادی روز پنجشنبه در باره صلح گفت او چنین معلومات به دست آورده که به زنان گفته شده در نشست ترکیه اشتراک نکنند. انتظار می رود که حکومت افغانستان، طالبان و جامعه بین‌المللی در نشست ماه اپریل در شهر استانبول ترکیه درباره صلح افغانستان اشتراک کنند. در ادامه می خوانیم که مقام های ارشد سازمان ملل متحد سرمنشی انتونیو گوترش، آمنه محمد معاون او، جان آرنو نماینده ویژه‌اش و دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان باید به طور آشکارا وعده دهند که در گفتگوهای اصلی صلح زنان هم اشتراک کنند. دیدبان حقوق بشر از ای دربار رئیس موقت اداره امان کننده نقل کرده که گفته به سازمان ملل متحد به مثابه میزبان نشست صلح افغانستان ضروری است تا این اطمینان را بدهد که در نشست اصلی زنان نقش کامل داشته باشند. ای دربار می افزاید که زنان در آینده افغانستان باید نقش مرکزی داشته باشند. نشریه وار اندراکس در مقاله به بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته است. نشریه می نویسد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 3 هفته گذشته 2 بار گفته که بیرون کردن همه نیروهای آمریکایی از افغانستان در ضرب الاجل اول ماه می خیلی دشوار است. این ضرب الاجل است که هیئت آمریکایی در موافقتنامه میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه پارسال در دوحه قطر امضا کرده بود. نشریه در ادامه مقاله می نویسد خروج نیروها خیلی پیچیده خواهد بود و آن هم اگر سربازان با وسایل و تجهیزاتشان همراه باشند. در ادامه آمده چنین به نظر می رسد که برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به عوض چند هفته چند ماه نیاز است. وزارت دفاع می گوید که فعلا 2500 نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. طالبان پیش از پیش هشدار دادند که اگر تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان بیرون نشوند جنگ علیهشان از سر گرفته خواهد شد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا اقدامات جدید را برای مبارزه با خشونت‌های مسلحانه در آمریکا اعلام کرده. این در حالی است که در نتیجه تیراندازی در ایالت کارولینای جنوبی 5 تن به شمول 1 دکتر، همسرش و 2 نواسه جوان آنها کشته شدند. در ماه گذشته نیز حدود 20 تن در نتیجه تیراندازی در ایالات کلرادو و جورجیا کشته شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
جو بایدن دموکرات رئیس جمهور ایالات متحده که سابقه دفاع از وضع محدودیت بر اسلحه را دارد، اقدامات را در زمینه کنترل اسلحه در آمریکا دیروز اعلام کرد. هنگام اعلام این اقدامات، کامالا هاریس معاون رئیس جمهور و مری گارلند لوی سورنوال هم حضور داشتند. آقای بایدن گفت امروز گام‌های را نه تنها برای مقابله با بحران اسلحه بلکه در برابر چیزی که به گفته او بحران صحت عامه است برمی‌دارد. رئیس جمهور جو بایدن افزود
خشونت با اسلحه در این کشور یک بیماری همگیر و یک شرمساری بین‌المللی است.
این اعلام در حال صورت می‌گیرد که در یک رویداد تازه 5 نفر در تیراندازی در کارولینای جنوبی کشته شدند. 1 دکتر، همسرش و 2 نواسه جوان آنها 4 قربانی این رویدادند. مقام ها گفتند که مهاجم مسنون فلیپ آدامز بازیکن سابقه لیگ ملی فوتبال است. به گفته مقام ها جسد این شخص سپس در خانه والدینش به دست آمد. گفته شده که زخم ناشی از اصابت مرمی در سر او مشاهده شده است. مقام ها گفتند که انگیزه این رویداد هنوز روشن نیست. ماه گذشته در نتیجه تیراندازی در کلرادو و جورجیا 8 نفر جان باختند. تیراندازی در مکاتب و اماکن عمومی در ایالات متحده طی چندین دهه بارها اتفاق افتاده. کنترل اسلحه در آن کشور یک موضوع اختلافی و جنجالی است. حق داشتن اسلحه و حمل آن بر اساس اصلاحات دوم قانون اساسی امریکا محفوظ است و بسیاری از شهروندان آن کشور به کنترل اسلحه به عنوان نقض قانون اساسی می‌بینند. بر اساس بخشی از اقدامات تازه وزارت عدلیه می‌تواند که سلاح‌های خودمونتاژ شده و فاقد سریال نمبر را ضبط کند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی
و این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9 و 30 دقیقه صبح حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای تطبیق پروژه‌های استخراجی نصاب درسی همه پوهنتون‌ها باید به اساس نیاز بازار تنظیم شود. سازمان صحی جهان یا WHO در مورد عدم رعایت توصیه‌های صحی در زمینه جلوگیری از کووید 19 در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در هرات امروز دو تیم مسابقه می‌کنند. مقام‌های ایرانی می‌گویند شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در آن کشور از 2 میلیون تن گذشت. آذربایجان و ترکیه تمرینات مشترک نظامی را راه اندازی کرده. می‌گویند که هدف این تمرینات دو روزه بهبود همکاری بین نیروهای دو کشور است. و مقامات بلغاریا اعلام کردند که محدودیت‌ها بر کسب و کار و سایر فعالیت‌های تجارتی را کاهش می‌دهند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باشندگان شماری از ولسوالی‌های ولایت قندوز می‌گویند موجودیت دزدان مسلح در مسیر راه‌ها سر و مال آنها را با تهدید مواجه ساخته. باشندگان ولسوالی‌های دشت ارکی و امام صاحب ادعا می‌کنند که اکثر این دزدی‌های مسلحانه توسط افراد مسلح غیر مسئول صورت می‌گیرد. بیشتر در این گزارش.
نگرانی ها از موجودیت دزدان مسلح و تهدیدهای امنیتی در مسیر راه های عمومی ولایت قندوز تازگی ندارد، اما باشندگان ولسوالی های امام صاحب و دشتیارچی قندوز میگویند که اخیرا نسبت به هر وقت دیگر در مسیر راه های این ولسوالی ها سطح دزدی های مسلحانه افزایش یافته. عبدالحکیم 40 ساله یکی از باشندگان ولسوالی امام صاحب قندوز در این باره گفت:
میخواستیم با امام صاحب بریم، فهمیدی که 4 نفر مسلح ملبس با یونیفرم ما را استاد کردن و موتر منحرف ساختن از مسیر. بالاخره تمام اموال و دارایی مسافرینی که در موتر بودن به شمول ما به سرقت بردن، که خود واقعا نگران کننده است.
شماری از باشندگان این ولسوالی ها میگن که صبح وقت و بعد از شام رفت آمد در مسیر ولسوالی های دشتیارچی و امام صاحب با قیمت جانشان تمام می شود. فضل رحمان 36 ساله یکی از باشندگان ولسوالی دشتیارچی قندوز هم موافق است.
امیدوار هستم که حکومت محلی در قندوز در قسمت تدابیر امنیتی این مسیر را هر چاجل اقدام بکنه، به خاطر اینکه مردم از این ناحیه رنج میبرن، به خاطر اینکه از یک طرف گروهی از مخالفین مسلح دولت باعث نگرانی شهروندان شده، از سوی هم اگر این افراد مسلح روز به روز تقویه شون و یا باعث آزار و اذیت مردم شون، بدون شک مردم بیشتر آسیب پذیر میشون.
آنها میگن که در ساحات مختلف راههای عمومی ولسوالی های یاد شده دزدان مسلح موترهای مسافرین را متوقف و با تهدید تفنگ پول نقد، موبایل و دیگر چیزهای قیمتیشان را می گیرند. جمعه خان 30 ساله یکی از راننده های مسیر ولسوالی دشتیارچی قندوز گفت:
سرقت های مسلحانه در مسیر قندوز دشتیارچی هر روز صورت می گیره. مردم بسیار به تنگ آمده. مسئولین امنیتی ما غیر از شعارهای فیسبوکی، غیر از جلسات نمایشی، دیگر هیچ کار نداشتن اینا.
اما اینامودین رحمانی سخنگوی قماندانی امنی قندوز با مردم اطمینان می دهد:
برنامه ها به خاطر تامین امنیتی مسیر شورای شیرخان بندر، مسیر قلعه زال، ارچی، محسن وجود دارد. روش پلان ها کار شده. رهبری ملکی و نظامی ولایت قندوز در قسمت تامین امنیتی مسیر مستقیم هستند.
مردم و شماری از تاجران میگویند که اگر به زودی در خصوص تامین امنیت شورای عمومی این ولایت گام های عملی برداشته نشود، احتمال دارد که تهدیدهای امنیتی در آن بیشتر و رفت آمد ناممکن شود.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی
خفه کم کد میوه میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته
السلام علیکم شنونده های عزیز وقتتان بخیر چرا بعضی از زنان با وجود خستگی از سبب شغل بیرون از منزل مجبور هستند به همه کارهای خانه به تنهایی رسیدگی کنند چی بسا که بعض اوقات به سبب کم تأخیر در آماده ساختن آب و غذا و لباسهای مرتب مرد خانواده مورد خشونت و تحقیر نیز قرار میگیرند
بعض اوقات همراه من رفتار بسیار بد میکنند مرا اصلا نادیده میگیرن امو زحمت مرا
به خاطر از این کارم باید نمانم که یکون دفعه بیخی هم تو گلون مقدم میکنه گریه میگیره
کدام راه برای برداشتن بار سنگین کارهای خانه از دوش زنان که در بیرون از منزل هم کار میکنند بهتر است
زن و شوهر میتونن در تفاهم با هم دیگه خودشان یک تقسیم اوقات منظم با هم داشته باشند که بتونن در تمام برنامه های زندگی برن
مسئولیت شوهران دارای همسر کارمند چیست؟
خانم داره مسئولیت فردی یک مردم است دین مقدس اسلام ما شما رو به امر کرده
گزارش را که در این مورد آماده کردیم به همه جهات این موضوع پرداخته شده با ما باشید شنونده های عزیز در افغانستان معمولاً کار بیرون از خانه به دوش مردان و کارهای سبک و سنگین خانه مانند پرورش اطفال، پختن و شستن و صفایی و پاکی خانه، مهمانداری، خدمت مادر و پدر شوهر، خلاصه همه و همه به دوش زن است. اما امروزه به خصوص در شهرهای افغانستان قرار معلوم زنان داریم که در ادارات دولتی و غیر دولتی وظیفه دارند. زنانی که در بیرون از خانه کار میکنند میگن اونا هم مانند مردانی که از کار بیرون به خانه برمیگردند احساس خستگی میکنند در حالی که قرار معلوم بیشتر مردان میگن زنان اگر در بیرون از خانه کار کنن یا نکنن تمامی مسئولیت های خانه را باید به دوش بگیرن در آغاز از نصیر احمد کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ خانمش در یکی از مؤسسات خصوصی کارمند است بشنویم که میگه به خاطر در خانه به آب گرم و سرد دست نمیزنه زیرا کار خانه مربوط زن خانه میشه
از طرف روز اردی ما دفتر هستیم و بعد از ساعت 5 بجه به خودم میایم از دفتر و خانم بعد از ساعت 7 نیم بجه میاد اضافه تر کارهای خانه را خود خانم پیش میبره دیگه کارم کلش گاز است و برق است که مشکل نیست مگر اون کار را باید تو بکنه دیگه واقعیتش من خودم که وقت از دفتر میرم فقط میشینم چای برام میارن و کالایم تبدیل میکنم و تمام کار مطلق سر خانم است و از دوستا و اقاربم زیادتر رو خبرگیری میکنه
طوری که دیده میشه زنان کارمند در افغانستان به عنوان همسر مادر و گرداننده خانواده نقش‌های متعدد را به دوش دارند. با آن هم بعضی از این زنان در کنار این نقش‌ها و مسئولیت‌های خود در خانه، مسئولیت‌های اجتماعی را نیز پذیرفتند. برخی از این زنان شاغل در هر دو بخش مسئولیت‌های خانه و دفتری در اجتماع توانستند به موفقیت برسند. اما به گفته خودشان این کار آسان نیست، زیرا در کنار خستگی ذهنی، خستگی‌های روحی روانی را نیز متحمل شدند تا هم مؤثریتشان را در اقتصاد و هم مسئولیت‌های خانه به خوبی ادا کرده باشند. خانم سلطانه کارمند در یکی از مؤسسات خصوصی و همچنان بعد از وقت معلم خانگی میگه بدون کدام شکایت به تمامی کارهای خانه رسیدگی میکنه اما گاه گاه وجودش تحت فشار عجیب قرار میگیره
شبم بسیار نوخه میکنم تقریبا یک بجه یا 12 و نیم بجه وقتی که دوباره صبح کی وقت میخیزم به خاطر کار بسیار ناراحت میباشم به خاطر از این کارم باید نمانم که میرم بر وظیفه حتی به خدا که یگان دفعه بیخی هم تو گلون مقدم میکنه گریه میگیره بیخی هم تو سرسر خود یگان دفعه مثل دیوانه و گپ میزنه و گریه میکنه اما تو میشم پدر اولادام که اصلا تو امرایم کمک نمیکنم کاری نمی کنم میگه شما یک خانم هستین این وظیفه تان از دیگه مگر این احساس نمیکنه که از مقدر زامت که من میکشم برابر میام زامت میکشه من باید امروی از یکم کاری داشته باشم
رویا یکی دیگه از زنان شاغل که به گفته خودش هنگامی که عصر از کار به خانه برمیگرده مانند شوهرش خسته میباشه اما فرق دی است که او باید بعد از ختم کار دفتر کار خانه را به تنهایی آغاز و ادامه ده و شوهر بعد از عوض نمودن لباس ها استراحت میکنه و برای طلب آب و چای و غذا و امثال ای دستور میده و کمترین تأخیر را هم نمیپذیره که بیشتر اوقات با خلق‌تنگی و تأخیر نمودنهایش فضای خانه را مقدر و نفسگیر میسازه.
در یکی از ادارات دولتی کار میکنم. در خانه هم به خاطر که من طفل‌دار هستم مسئولیت خانه تمام کار خانه و دوش خودم است. بسیار زیاد خسته میشم. و این خانه ما اصلا یک بازوس برای فامیل خود، برای شوهر خود. باید ارزش از او را بفهمند، همکاری داشته باشند که مردای ما زیادتر راحتی خود دوست دارن. فکر میکنن که مردا نانآور خانه است، باید شب که بیای همه چیز برای زور آماده باشه. اما برای خانمی که بیرون میره کار میکنه مسئولیت خانه را داره، او هم چون خسته میشه بعض اوقات به گونه درستش رسیدگی شاید نتونه. بعض اوقات همراه من رفتار بسیار بد میکنن، مرا اصلا نادیده میگیرن، امو زحمت مرا زندگی دل سرد و خسته میسازه و تمام وجودم درد میکنه، سردرد میباشم، خسته میباشم. ضرورت از باید کار کنم، نمم ده خانه هم ده بیرون.
محمد یحیی شاعر و نویسنده افغان به اساس تجربه های زندگی به این باور است که حس هم کاری مرد با زن در مسئولیت‌های خانه و داشتن درک بهتر از همدیگر می‌تواند در کنار احترام و کرامت انسانی زن، فضای مسئول و لبریز از محبت و آرامش را بر زن هدیه بده و همچنان یک اجتماع کوچک سالم را از میان خانواده پایه‌گذاری کند.
زن و مرد از آنجایی که دو نیمه تکمیل کننده هم هستند، شدت وابستگی های از اینا به خاطر یک هدف مشترک و یک زندگی سعادتمند نیازمند هستند که با همدیگه خودشان کمک کنند. پس یک مرد فکر کنه که خانمش از کار با حالت خستگی بر میگرده، با وجودی که در نظام اقتصادی خانواده حتی بعض خانم های هستند که بیشتر از مردشان درآمد دارند و کار میکنند، بازم وقتی که در خانه بیاین و مردش بی‌تفاوت باشد. زن و شوهر میتونن در تفاهم با همدیگه خودشان یک تقسیم اوقات منظم با هم داشته باشن که بتونن در تمام برنامه های زندگی برسن. چی بهتر که ما در نظام خانه بتونیم یک فضای صلح آمیز ایجاد کنیم.
اما در کنار زنان کارمندی که از طرف شوهر درک نمیشن، زنان هم وجود دارن که با صمیمیت و همکاری بی منت شوهر در کارهای خانه از احساس خستگیشون کاسته میشن. خانم زینب کارمند یکی از مؤسسات دولتی یکی از این مثال هاست.
شوهرم خودمون هم در بیرون کار میگنیم، هم کار خانه رو پیش میبره. هر دوی ما با توافق هم هر کدوم ما پیشتر میرسیم از وظیفه کارخانه را انجام میدیم و همینطور اولادها را ما تربیه کردیم. پدرشون نباشه بچه ها کده ما کمک میکنن. حتی در قسمت کالاشویی گپا اگر ما کالا میشورم یا اوکش کردنش یا بردن در بیرون آور کردن گپاش را این کمکی هستن. شوهر ما مرا درک میکنم.
گفته میشه مانند خانم زینب شاید زنان کارمند انگشت شمار باشن که در کارهای خانه از طرف شوهر مورد درک و همکاری قرار میگیرن. به هر حال افغانستان یک کشور اسلامی است و از نظر دین اسلام برابری میان انسانها و احساس یکسان مسئولیت در امور کارهای خانه تاکید شده. محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان امور دین در مورد همکاری مرد در امور منزل با خانم میگه.
پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در امورات منزل سهم فعال خود میگرفتند، امرای ازواج مطهرات در تنظیم ترتیب و رونق دهی خانه و خانواده کار میکردن. اینمی خودش برای ما شما ای روانه بود میکنه که همه قدر مسئولیت که خانم داره مسئولیت فردی یک مرد هم است، وظیفه انسانی ماست. لحاظی که دین مقدس اسلام ما شما رو به سوق کردم و امر کرده که هر مرد باید که در تزئین ترتیب پیش برد زندگی مور زندگی خود با خانم های خود همکار باشن.
مجبور ساختن زن به انجام همه کارهای خانه و عدم درک او با وجود مسئولیت و شغل بیرون از منزل از لحاظ قانون چگونه است؟ در این باره صحبت‌های را از محمد عظیم صافی آگاه مسائل حقوقی می‌شنویم.
زمانی که عقد نکاح صورت می‌گیره اگر نفقه همزمان بالای شوهر واجب میشه، پس سرپرستی خانواده همزمان بالای خانم واجب میشه. اگر بر رضایت شوهر خانم در بیرون از منزل کار میکنه، در این صورت شوهر حق نداره که خانم وادار به این بسازه که حتما و ضروری باید در خانه کار بکنه و یا سرپرستی از خانواده بکنه. شوهر مجبور و مکلف است که یا خودش انجام بده و یا فرد را استخدام نمایه برای کارهای خانه. باز خانم خود را مجبور ساخته نمیتونه، چون هم شریعت اجازه نداده و هم قانون ایره اجازه نداده. بنابراین بهتر است که در این مورد تفاهم صورت بگیره.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
دوستان عزیز، در این بخش برنامه سخنان عام مردم را بیاین با هم بشنویم که در مورد همکاری زن و شوهر کارمند در کارهای منزل چی گفتنی دارند.
اسم من مصطفی است، باشنده شهر کابل می باشم. مردا کمک کردن از یا به این معنی نیست که از شهامت و از غیرتشان کاسته میشه، بلکه همون رشته های محبت دیگام تقویه میشه.
پریسا حیدری هستم. همکاری مردان در کارهای خانه در جامعه ما یکی از مباحث جنجال برانگیز می باشد، چرا که هنوز هم فرهنگ جامعه به دلیل سنتی بودن آن بسیاری از مشکلات ایجاد کرده است.
چمینا مشهر بگیستم، یکی از فعالین حقوق زن. در اصل کار خانه و خانواده کار مشترک است، حمایتگر هم دیگر می باشند، زندگی خوبتر و بهتر پیش می ره.
چگونه این کلیشه های جنسیتی را از زندگی زنان و ذهنیت بعضی از مردان دور ساخت که باور دارند کارهای خانه را در هر حال باید زن انجام بده؟ این سوال و بعضی از سوالات دیگر نیز در این مورد وجود داره که با خانم فریده محبی، فعال زن و عامر جندر مقام ولایت هلمند مطرح می سازم. بانو محبی، در آغاز می خواهیم بپرسم که به نظر شما چرا معمولا زنان را بدون در نظر داشت خستگی، مصروفیت وظیفوی و بعضی حالات خاص دیگه موظف و پیشبرد تمامی کارهای خانه می دارن؟
زن و مرد زندگی مشترکاً شروع می کنن، در تمام فراز و نشیب ها دوشادوش هم فعالیت میکنن، ولی متاسفانه در خانواده ها زن ها جسم جنسیت دوم میبینن و این خودش باعث شده که زن ها با این مسئولیت هایی که در بیرون از خانه داره در خانه باز هم مسئولیت های زن بودن خود و مادر بودن خود انجام میده، ولی مرد در این بخش هیچ نقشی نمیگیره، به خاطر اینه که بعضی اخلاق و عقاید و رواج هایی که از قبل در ذهنیت ما اکتسابی از بزرگان خانواده به ارث بردیم، همونا رو در خانواده تطبیق میکنیم. مثلا بعضی ها میگفتن که مرد اگه در خانه کار همراه همسرش انجام بده ننگ هست.
خب چگونه این درک را در مرد میتوان به وجود آورد که وقتی خانمش مانند خودش از وظیفه به خانه برمیگرده او هم احساس خستگی میکنه و مجبور نیست همه کارهای خانه را به تنهایی انجام بده؟
درسته که در دین اسلام گفته زن باید به تربیه اولاد خودش بپردازد و بهترین وظیفه و کاملترین وظیفه است، اما در سهم بودن کار خانه اسلام تاکید کرده، پیامبر اسلام تاکید کرده که باید در کار خانه همراه آنها سهم بگیریم تا آنها هم احساس رضایت و احساس خوشی در زندگی انجام بدن. خوبه که خانم خودش اصول خانواده خود بشناسه و سعی کنه و لطف و خوش همراه همسر خود صحبت کنه و لیستی از کارها رو جور کنه و همراه هم بشینن در برابر اونها تصمیم گیری کنن، یا کارها رو به صورت تیمی به همراه انگیزه که در وجود هر دویشان هست به پیش ببرن. حتی میتونن از کلانهای خود روشنفکر هستن، اهل شایستگی و تجربه هستن، میتونن از تفکر اونها از بیاتون ها استفاده کنن.
و چون این باورهای کلیشه‌ای ناشی از دید جنسیتی در برابر زن در افغانستان را به نظر شما چگونه باید خاتمه بخشید؟
خوب برنامه‌های آگاهی از طریق ملا امام‌های مساجد، از طریق ارگان‌های دولتی و غیر دولتی، از طریق مؤسساتی که در بخش آگاهی دهی فعالیت می‌کنند، برنامه‌های آگاهی دهی مفید داده شود. به خصوص به خانم‌هایی که در ادارات کار می‌کنند، حداقل برنامه‌های آموزشی گرفته شود تا در آن همسرای خودشان، همراه خودشان و مشاورهای خانوادگی به آنها داده بشه.
بله، بسیار تشکر خانم فریده محبی، فعال زن و عامر جندر مقام ولایت هلمند، از اینکه به سوالات ما پاسخ خیره کرده. شنونده های عزیز، برنامه هفتوار زن و زندگی را که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم در همین جا خاتمه می‌یابه. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، زندگی مستقل جدا از خانواده شوهر را می پسندید؟ چرا بعضی زوجها طرفدار زندگی مستقلند؟ آیا زندگی مستقل هم مشکلات دارد؟ موضوع این هفته ما داشتن زندگی مستقل است که بسیاری از خانواده ها طرفدار زندگی مستقل هستند و دوست دارند بدون فامیل خسران زندگی کنند. نخست در این مورد گزارش، سپس نظر مردم و در اخیر مصاحبه با یکی از کارشناسان خانواده را نیز داریم.
با ما باشید. دوستان گرامی، در جامعه افغانی بعضی خانواده ها طرفدار زندگی مستقلند و برخی سهولت های زندگی را در آن می‌بینند. بر علاوه عده‌ای از مردم به این باورند که در زندگی مستقل خشونت میان خشوع و عروس و بقیه اعضای خانواده رخ نمی‌دهد و زوج‌ها یک زندگی آرام و بدون سر و صدا خواهند داشت. همچنان می‌پندارند که مستقل زندگی کردن مرد را سر پا ایستاد می‌کند. روی این منظور بیشتر زنان از زندگی با خانواده شوهرشان شکایت دارند و آرزوی داشتن زندگی مستقل را دارند. اما برعکس قضیه، نفیسه کارمند یکی از ارگانهای دولت که زندگی مستقل دارد و با فرزندان کوچک و شوهرش بسر می برد، به گفته خودش از زندگی مستقل به تنگ آمده و مشکلش را توضیح می دهد.
زندگی مستقل اکثریت دختر و خانمایی که نوارسی میکنن میخواین که زندگی مستقل داشته باشن، اما زندگی مستقل سراسر زیاد بر یک دختر که نوارسی کرده باشه، یک طفل دو طفل که به دنیا بیاره، بر از این مشکلات زیاد است. خصوصا مثل ما رو که در جای کار کنه زندگی مستقل داشته باشن، برش این یک فاتیا پیش میایه، یک مریضداری، پرسان مریض میری دیگه میری، اینی مشکل است برش که متفلار تا کجا ببانه. از خود برتون قصه کنم که اولش از وظیفه میایم کلید گرفته دروازه رو باز در خانه هیچ یک اصنی. اگر که آدم امرای خشوع و خسار ننو اینا زندگی کنه، حداقل یک طفل از بغل میگیره، یک لباسش تبدیل میکنه، یک ناز میده، یک چیز برش میده، آرام میشید. خودم روزای میرسه که به گریه میرسم که یعنی زندگی تنها بسیار زیاد برای یک نفر مشکل است، که از این مشکلات آدم تکلیف روانی برش پیدا میشه، سر خودم فشار روانی زیاد میباشه، تو حتی در دفتر میای اعصاب نارام میباشه. این میو کلش یک مشکلات است.
باید گفت یکی از شرط‌های اساسی بیشتر دخترانی که قصد ازدواج دارند داشتن خانه مستقل و جدا از خانواده شوهر است و دلیلش را دخالت و ناسازگاری خانواده‌هایی می‌دانند که به اصطلاح زندگی شریکی دارند. زهرا باشنده کلوله پشتی کابل که مدت کوتاه می‌شود عروسی کرده است می‌گوید اولین شرطم برای ازدواج داشتن خانه مستقل بود که از طرف خانواده شوهرم پذیرفته شد، چون نمیخواستم زندگی جدیدم را با گفت و شنودهای بیهوده خراب کنم و این گونه احترام متقابل من و خانواده شوهرم افس خواهد شد.
ما یک فامیل پرجنجال بودیم. ما فعلا متعهل هستم. وقتی که مجرد بودم فامیل خود ما بود، فامیل کاکایم بودن، زندگی شریکی بود. مخصوصا که میمان می آمد باز بسیار مشکل تمام می شد. همیشه سرکار بار جنگ می بود، دعوا می شد، خانم های کاکایم کتره و کنایه می گفتن. باز ما به می تصمیم شدم اگر ما ازدواج کنم کسی را می گیرم بر ما از زندگی مستقل بسازه و خوشبختانه همی قسم یک شخص بر ما پیدا شد که قبول کردن زندگی مستقل داشته باشیم و فعلا ما زندگی مستقل دارم. زندگی مستقل خود بسیار خوش هستم. ماش خودم میتونه آدم یک مقدارش ذخیره کنه. مثلا انسان اگه وسانه دلش میشه یک زندگی مشترک با چند نفر باشه بسیار مشکل است. چقدر باید آدم غذا آماده بسازه، جسم منم آدم راحت میباشه.
ظاهره باشنده شهر کابل میگوید دوست دارد فرزندانش زندگی مستقل داشته باشند. از همین لحاظ خودش حق زندگی مستقل را به پسران و عروسان خود داده است.
ما خودم یک مادر هستم، میخواییم که همین زندگی مستقل دخترم بچیم داشته باشه. به خاطر که زندگی مستقل بسیار خوبی های خود داره. دو بچه دارم، یک بچه نامزاد هایی که یارسی کرده و وقت جدا شدن. میگم تو میدانی به زندگی زنت اولادت خودت خوش زندگی کن. به همه رسیدگی کرده میتانن بازخواستم و میکنن نظر نگاه. میگم نی همین زندگی تان مستقل باشون مو بیج جنجال. خودم دیده بودم در خاط جنجال جار بودم، جغادار بود. همین میگم نه اولادای مرد کدامش مستقل باشه.
اکثر زوجها در افغانستان بیشتر از لحاظ مالی وابسته خانواده هایشان هستند و فراهم کردن زندگی مستقل برایشان در اوایل زندگی دشوار است. به این دلیل زنان مجبورند حداقل تا چندین سال بعد از ازدواج با خانواده شوهرشان یک جا زندگی نمایند. حامد صدیقی معلم یکی از مکاتب شخصی به چند نکته مهم زندگی مستقل اشاره می نماید که می تواند زندگی را برای ما سهل بسازد.
زندگی مستقل خانوادگی هم خوبی های خود داره و هم یک سلسله مشکلات خود داره. در کنار مشکلاتش که ای که یک کس نو آغاز زندگی شروع میکنه، وقتی که مادر میشه یک سلسله مسئولیت های متوجهش است، اگر از سایر اعضای خانواده شریک میباشه که طبعا کمک میکنه. و از مزایای ازی که مستقل کس زندگی اختیار میکنه، یکی مسئولیت پذیری ها بیشتر میشه، هم برای خانم هم برای شوهر. شوهر باید تمام هزینه فامیل مستقلانه باید بپردازه و خانم خانم نمتر باید کل مسئولیت پذیری خانه را به دوش بگیره. در حقیقت زندگی مستقل مرد میسازه. یکی خواه از لحاظ اسلامی بسیار چیزا را بر آدم میاموزانه، مثلا دکتر باید در فاتحه بره، باید در محفل عرسی اشتراک کنه. دیگه در کشور ما خواه کشور افغانستان کشور سنتی است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چرا بسیاری از خانواده ها علاقمند زندگی مستقل می باشند؟ آیا زندگی مستقل مشکلات هم دارد؟ زندگی مستقل چی پیامدهایی در زندگی ما دارد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با احمد میلاد بارکزی، مشاور حقوقی و کارشناس خانواده انجام داده ایم، بشنوید. آقای بارکزی، نخست می‌خواستیم ازتون بپرسیم که چرا بعضی خانواده‌ها مخصوصاً زوج‌ها طرفدار از هستند که زندگی مستقل داشته باشند؟
به نظر من حق داشتن زندگی مستقل ارتباط می‌گیره به حق مسکن و باید در ارتباط گفته شود که حق مسکن از جمله حقوق بشری است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم جای داره. گفته شده که تمام افراد به یک سلسله حقوق از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن مستقل حق اینمی سه مورد دارند. تقریبا هیچ حق در تمام جوامع بشری به رسمیت شناخته شده و همچنان خوشبختانه در قانون حساسی ما هم حق داشتن سکونت در مواد مختلف به رسمیت شناخته شده. همچنان باید بگویم که شریعت اسلامی هم به اینمی به افراد حق سکونت و داشتن مسکن مستقل را هم بر زن و هم بر مرد شناخته هست. ای که مردم ترجیح میتن که زندگی مستقل داشته باشند، ای یک سلسله دلایل داره. البته باید یادآور شویم که به اساس اینمی دلایل تمام جوامع بشری، تقریبا تمام جوامع بشری متحد به ای هستند که افراد باید محل سکونت و مسکن مستقل داشته باشند.
آیا زندگی مستقل برای زوجها، خصوصا خانواده هایی که از فامیل خسران یعنی جدا میشن، برای از اینا مشکلات هم داره؟
البته باید یادآور شویم که این مزایای داشتن مسکن مستقل به مراتب بیشتر از نواقصش است. به طور مثال اگر در مورد نواقص داشتن محل زندگی مستقل اشاره کنیم، باید بگوییم که بله، یک اندازه در افغانستان ذهنیت و شرایط آماده برای داشتن مسکن مستقل نیست. مثلا اگر در مناطق محلی افغانستان ما متوجه شویم، اکثر مردم زندگی مشترک داره، حتی کاکاها و پسران کاکاها با هم زندگی میکنند و ایره یک نماد از اتفاق میپندارند و شرایط محلی هم تا اندازه ایجاب زیر نمی کنه که افراد بتانه مستقلن در جوامع به اصطلاح فرهنگی بسر ببرن. به همی دلایل بیشتر ترجیح میتن که زندگی مشترک داشته باشن.
امی قسم بعض خانواده هایی که مثلا ما از اونا صدا گرفتیم، گفتن که زندگی مستقل مثلا مشکلات از قبیل ازی که مریض میشیم، بسیار خود تنها احساس میکنیم، و یا ای که یک سودای میاریم مثلا بر ما مشکل تمام میشه. این مشکلات چطور میتونن که حل کنن؟
البته به نظر ما داشتن زندگی مستقل به معنای قطع ارتباط با اجتماع، با به اصطلاح اقارب و دوستان نیست. البته ما و شما در جامعه خود شاهد مثال‌های متعددی هستیم که افراد به طور جداگانه و مستقل زندگی میکنند، در حالی که ارتباطات بسیار نزدیکی را با دوستان و اقارب خود دارند و وقتاً هم تکنولوژی را ممکن ساخته و هم شرایط زندگی فعلی را ممکن ساخته که در حالات ضرورت، در حالات اضطرار یکی کمک های از سایر اقارب خود را کنه جلب کنن و این میشه به شکل تامین شوه.
بازم در آخر آقای بارکزای صاحب، مثلا زندگی مستقل خانواده ها، کسایی که مستقل است، او چی پیامدهایی داره؟
البته داشتن زندگی مستقل و مسکن برای زندگی به عنوان یک حق شناخته شده و ای از همین خاطر است که انسان بتانه که زندگی خود را به شکل بهترش ادامه بدم.
آقای بارکزای، از شما یک جهان تشکر. سلامت باشید. دوستان عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به پایان می رسد. شاد و موفق باشید.